خسروعلی کردی علاوه بر این که وکیل شرافتمندی بود که نزدیک به 2 دهه تحت فشارهای شدید قضایی و امنیتی قرار داشت، علاوه بر این که اون وکیل خانواده های دادخواه مثل ابوالفضل آدینه و عرفان رضایی بود، همچنین وکیل مخالفانی مثل فاطمه سپهری، محمد حسین سپهری و کمال جعفری هم بود. اون با پرونده سازی های متعدد در طی 2 دهه مواجه شده بود: ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت کار، تعلیق پروانه، ممنوعیت ادامه تحصیل در مقاطع تکمیلی، ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی، تبعید به شهرستان و پرونده سازی های جدید و بی‌پایانی که تمامی نداشت. هم خودش و هم خانواده گرامی ایشون، برادر ایشون هم که به شغل وکالت مشغول هستن، همکنون در حالی که برادرشون رو از دست دادن، با پابند بیرون از زندان هستن و حکمشون پابرجا هست. خسرو علی کردی در زمانی که بیرون بود حکم زندان داشت و پرونده ها باز بود. ولی من علاوه بر همه اینها میخوام به جنبه ای از شخصیت خسرو اشاره کنم که اون هم در فضای مجازی انعکاس خوبی داشته. خسرو علی کردی شخصیت فرهنگی داشت. ما کلیپ های متعددی از اجرای شعرهای ایشون رو دیدیم. حتی در آخرین کلیپی که به نوعی به مخالفت سیاسی داره با رهبر صحبت میکنه، از ادبیات بسیار پاکیزه استفاده میکنه و کاملا با اعتماد به نفس و با تسلط دارن صحبت میکنن. و همینطور میخوام اشاره بکنم که آقای علی کردی چقدر به روابطش با دوستان دیگرش اهمیت قائل بود برای این روابط.
خانم ستوده، شما چقدر با ایشون در ارتباط بودین؟ با توجه به اینکه هم شما همکار بودین، هم حالا گفته شده که ارتباط دوستانه با هم داشتین.
رابطه دوستانه بسیار نزدیکی داشتیم. ایشون به دلیل همون دغدغه همیشگیشون، از زمانی هم که رضا به زندان افتاده بود، بلافاصله بعد از اینکه خودشون از زندان بیرون اومدن، پیگیر حال رضا بودن، همیشه همراه ما بودن از راه دور و همینطور اظهار لطف می‌کردند. و در آخرین تماسی که با هم داشتیم، ایشون 48 ساعت قبل از این حادثه با من تماس داشتن و ضمن اعلام لطف همیشگی، اظهار لطف همیشگی، به من گفتن که کار معرق حاصل دست خودشون رو که در زندان درست کردن برای من کنار گذاشتن. ما با هم قرار گذاشتیم. ایشون گفتن به اتفاق تعدادی از دوستان عازم تهران هستن، بیان تهران، و به من قول دادن که اون یادگاری گرانبها رو هم برای من میارن. که این اتفاق نیفتاد، الان من غم بزرگی روی سینم هست که چطور میتونم از اون یادگاری عزیز با ارزش و شرافتمندانه استفاده بکنم. این اون چیزیه که در عمق روح و روان ما رو آزار میده و همراه ما هست.
خانم ستوده، پزشکی قانونی بر چه اساسی سکته قلبی رو علت مرگ آقای علی کردی اعلام کرده؟ آیا گزارش کامل کالبد چکافیش منتشر شده یا منتشر قراره بشه؟ این اتفاق در حالیه که در شبکه‌های اجتماعی مرگ او رو مشکوک میدونن. نظر شما در این مورد چیه؟
کاملا درسته و این شک کاملا به جا هست. اینکه ما این قتل رو مشکوک بدونیم، حق داریم و دلایلی هم برای مشکوک بودنش داریم. خسرو علی کردی سالها بود تحت فشارهای متعدد بود. اساسا یک مخالف رو چه کار دیگه‌ای میشد باهاش کرد که با خسرو علی کردی نکرده باشن؟ و همینطور دکتر علی کردی در دفتر کار خودش، چون این شرایط در معرض خطر بودن رو کاملا احساس میکرد، در دفتر کار خودش 16 تا دوربین داشته. هر 16 تا دوربین بلا فاصله با حضور مقامات حکومتی ضبط شده. چرا این دوربین ها در اختیار افراد افراد بیطرف از جمله خانواده خسرو قرار داده نمیشه تا تحقیقات کامل انجام بدم. طبعا ما با توجه به تجربه‌ای که پیش از این از اظهار نظرهای پزشک قانونی داریم، به اعلام نظر فوری فوتی این نهاد که بلافاصله گفته سکته قلبی اعلام کنید و طبق گفته خانواده تا مشکلتون حل بشه و جسد رو تحویلتون بدیم، این برای ما قابل قبول نیست. بیش از همه این مرگ که در فصل پاییز در آذر ماه همزمان با قتل‌های زنجیره‌ای در 27 سال پیش اتفاق افتاده، یادآور قتل‌های زنجیره‌ای و همچنین مشابه روشی که دکتر سامی در مطب به خودش به قتل رسید هست. بنابراین شواهد زیادی وجود داره که ما به این اعلام نظر پزشک قانونی نتونیم اعتماد بکنیم و برای رفع ابهام از این پرونده لازمه همه دوربین ها با حضور افراد و کارشناسان بی‌طرف از خانواده و متخصصان و بررسی بشه و همینطور دلیل مرگ با شواهد کافی اعلام بشه. من فکر میکنم بیش از همه کمیته حقیقتیاب این رو باید جزء کیس های عینی خودش قرار بده، چون طبق اطلاعاتی که من در اختیار دارم خسرو علی کردی مدتی قبل از این اتفاق با کمیته حقیقتیاب وضعیت خودش رو در میان گذاشته بود و کمیته حقیقتیاب الان کاملا به لحاظ قانونی حق داره که پیرامون این موضوع ایران رو مورد سوال قرار بده. همچنین نهادهای وکالتی در سراسر جهان ما از اونها انتظار داریم که با استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی و قانونی خواستار پاسخگویی و تحقیقات بی‌طرفانه پیرامون این قضیه باشند.
خانم ستوده، شما هم به عنوان وکیل و حقوقدان تجربه زندان رو داشتین و حالا بعد از طی کردن دوران حبستون با محدودیت‌های حرفه‌ای روبرو شدین. آقای علی کردی هم مثل شما یه همچین تجربه‌ای مشابهی داشته. با توجه به این شباهت‌ها فکر می‌کنین چه عواملی باعث تکرار چنین وضعیت‌هایی برای وکلا و مدافعان حقوق بشر میشه؟
بله، اولین ایراد در چنین مواردی مربوط به خانه خود وکلا، یعنی کانون‌های وکلا در سراسر ایران هست. من توسط دادگاهی در داخل کانون وکلای دادگستری تهران برای 3 سال محروم از وکالت شده بودم که بعدها با اون تحسن و اینها از اون حکم رفع اثر شد و متاسفانه خسرو علی کردی به دلیل حکمی از داخل کانون وکلای استان خراسان ممنوع از کار شده بود و پروانش تعلیق شده بود. اگر نه دادگاه های عمومی اساساً حق ندارن نسبت به تعلیق پروانه وکلا اظهار نظر بکنن. پس اگر این اقدام کانون‌های وکلا رو در کنار اقدام جایی مثل خانه سینما قرار بدیم که هرگز بازیگری رو به این دلایل ممنوع از بازی اعلام نکرده، بیشتر به عمق فاجعه پی میبریم. اونقدر که این اقدام از طرف همکاران میتونه روی یه وکیل تأثیر بگذاره، حکم صادره از طرف دادگاه انقلاب که معلوم الحال هست انقدر نمیتونه به یه وکیل صدمه وارد بکنه. بنابراین اولین قضیه اون هست. اما چطور میشه که در یک جامعه مخالفان یک نظام که در قالب قانونی وکالت دارن فعالیت میکنن بلا فاصله ممنوع کار میشن و طیف وسیع از اینها، الان محمد نجفی همکار ما که نزدیک 10 سال در داخل زندان در بدترین شرایط زندان و حبس تحمل کرده، فقط به دلیل مخالفت‌هاش پروانش هم تعلیق شده. آقای طاهر نقوی که همکنون در اعتصاب قضا به سر میبره، جانش در خطر هست، پروانش از اون گرفته شده. ممکنه کسی بگه در چنین شرایطی چرا باید به پروانه کار ما فکر کنیم؟ برای اینکه پروانه کار نه تنها این زنجیره عدالت رو زنده نگه میداره، بلکه اساساً وسیله امرار معاش فرد هست که میخواد شرافتمندانه در زندگی در جامعه زندگی بکنه. بنابراین بله، این فشارها هم بر خسرو علی کردی بوده و متاسفانه به این نقطه ختم شده. من امیدوارم که اقدامات کافی برای نجات جان دیگر وکلای زندانی انجام بدیم. آقای محمد رضا فقیهی، طاهر نقوی و محمد نجفی.